بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بنده هم به سهم خودم شهادت مظلومانه حضرت امام کاظم علیه السلام رو تعزیت عرض می کنم، به امید اون که غم فقدان این اولیای الهی ذخیره قبر و قیامت ما باشد، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که عرض شد، ما در شرایط تاریخی خاصی قرار داریم، عرصه جدیدی از تاریخ روبروی ماست و اگر نتونیم در این تاریخ خودمون رو درست معنا کنیم به افراط و تفریط میافتیم. خیلی شبیه یک کودکی است که متولد شده است و حالا باید تو این شرایط جدید خودش رو شکل بده. به همین جهت هم اگر خواستیم تو این شرایط جدید گرفتار افراط و تفریط نشیم، خب باید به اولیاء معصوم رجوع کنیم. مستحضرید که ما در زمان صفویه هم همچی حالتی پیدا کردیم. ما تا قبلش خب نه دولت عثمانی بود است و سلسله های عثمانی و عباسیان و امویان، ما شرایط جدیدی نداشتیم. یه مرتبه با دولت صفوی ما یه حکومت تشیع پیدا کردیم. علمای ما دیدین که از اقصا نقاط دنیا از بعلبک بلند شدن، بزرگان اومدند و این حکومت رو یاری کردن تا بتونه خودش رو تعریف جدید بکنه و انصافاً هم خیلی موفق بودن. ما هنوز متاسفانه حالا تو این تاریخ جدیدم که با انقلاب اسلامی به وجود اومد، زمان صفوی درست دولت اسلامی است ولی حکومت دست فقه و فقاهت نیست، عکسشه. یعنی شاه اجازه میداد به مرحوم شیخ بهایی که مثلا شما هم دستور بده شیخ الاسلام باش، یعنی حکم شیخ رو که باید امضا کنه شاه. با انقلاب اسلام عکس شد، حق این بود دیگه، حالا باید حکم شاه رو، حالا به تعبیری رئیس جمهور رو تنفیذ کنه فقیه. یه تاریخ جدید است ولی از نظر فکری و برداشت‌های از دینمون نه، ما هنوز 400 سال پیشا که اون تاریخ برای خودش خیلی تعریف‌های درستی کرد، فضای خاصی بود. ما هنوز نه تاریخ جدید رو درست میتونیم بفهمیم و حس کنیم و نوام اصلا بر اساس این تاریخ میایم متونمون رو بازخوانی کنیم. ما که بهمون گفتن هر وقت تنگنایی دارید، بحرانی دارید، به اصطلاح فتن مثل شب تاریک، لیل مظلم به شما رجوع کرد، علیکم بالقرآن. ما که جز قرآن و روایت چیزی را حق نمیدونیم، خب باید که برای این شرایط هم به قرآن و روایت رجوع کنیم. اما چه موقع قرآن شفای درد ما چیه؟ مشکل امروز ما اینه که دردمونه نمیدونیم، وگرنه یقیناً اگه به قرآن روایت مطابق دردمون زندگی کنیم نتیجه میگیریم. خیلی متاسف از آدم که میدید ما، به قول یکی از اساتید بزرگ میفرمودن که ما الان درد اروپایی دردمون شده است. در صورتی که چه ربطی به ما دارد؟ مسائل اونا مال اوناست. ما در سرزمین خودمون درد اونا، درد مسائل اونا، این علوم انسانی که ما میخونیم مسئله اوناست، این نیست مال ما، ما این نیستیم، ما انسانمون انسانی دیگه است. این مقدمه رو از این جهت عرض میکنم که ما این روایات و آیاتی که داریم بهش رجوع میکنیم با این فرضه که یه عقل مطابق این زمان بهمون میده. حالا میبینید، یعنی اگر بفهمیم که ما این تنگناهایی که داریم، شما نمی‌بینین، همه میدونن که تقریبا هیچ چی سر جا خودش نیست. نه صحبت امروز رهبری عزیز رو دیدین دیگه، خب این گله ها که گله ها از شخص نیست که، دیدین که وزیرم تایید کردن، ولی این لیست گله ها چیه؟ چون چیزی سر جا خودش نیست، هیچ چی سر جا خودش. بعد میام یقه همو میگیریم، یا نمیدونم گفت یقم دینمون یه چیزیشه، خیلی پیچیده است. تا نفهمیم که دردمون چیست و درمانمون رجوع به غرب نیست و مسائل غرب رو ما بخوایم مسائل خودمون بدونیم و حل کنیم، همینه که میبینیم. شما واقعا این فرمود خیلی نکته خوبی فرمودن، فرمودن این همه شغل ما داریم تو این کشور، ولی همه را من یادم از اینا، همه آقای دکتر فانی که الان وزیره، ایشون معاون آموزشی وزارت خونه بودم، ایشون فرمودن آقا ما همه را فقط برای اینکه دانشگاه قبول شن داریم تربیت میکنیم. یعنی از ابتدایی که میان کلاس اول برای دانشگاه قبول شدن، قول چند درصد قبول میشن؟ اون روز ایشون بحث 20% و اینا بود، یعنی 60% یا 80% قربانی میکنیم برای اون 20%. خب این چه کاریه؟ مثال بود. حالا صحبت حضرت آقا را بازم با دقت مطالعه بفرمایید، نمونای خیلی خوبی. درد ما یه چیزی دیگه است، یه عقلی میخوان که این عقل مشکلات امروز ما حل کنه. این عقل چیه؟ اون جلسه این روایت را خوندیم، ما بحثا به اینجا رسوندیم که نبی خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. خیلی عجیبه، معنیش که آسونه. بفرمان اگه این شیاطین دور قلب شما نمیگشتند، دور قلب بنی آدم نمیگشتند، حتما ملکوت آسمان و زمین را میدیدید. حالا دو تا نکته شد. این شیاطین کیان که دور قلب ما میگردند؟ شیاطین امروز کجاند؟ شیاطین امروز هر دوره شیاطین خودش را داره دیگه. داریم قرآن میفرماد هر پیغمبری شیاطین خودش داره. شیاطین ما چیه امروز؟ ما به امروز شیاطین خودمونه بشنه. این شیاطین رو اگه شناختیم و متوجه شدیم که ما نیاز به رجوع به ملکوت داریم، دومیش از اولی مهمتر است. امروز که من دارم میگم، تقریبا همه بزرگان دنیا به این نتیجه رسیدن که با علم موجود هیچ مسئله از بشر حل نشد. برق اومد، لودر و کمباین اومد، مسئله حل نشد. نه اینکه خونه های بلند ساخته نشد. اگه حساب کنین یا آدم هایی که مال 1000 سال پیشن بیان حالا ببینن این آپارتمان ها رفته اینجور بالا، همونجا سنگکوب میکنن میمیرن. جور اصلا جور حده میگم فکر کنه آخه چطوری بشر رفته این همه دراز کرده این آجوره و سیمانه رو هم. اما مسئله بشر حل نشد. خودشون هم میگن کاری به من. اینه که ما امروز متفکرین دنیا حرفشون است که اگر حقیقت ثابت متعالی مد نظر بشر قرار نگیره، عقلی که امروز بشر را بتونه نجات بده نیست. الا ماشاءالله نظریات به قول حالا هر کسی میخواییم بگین که این نظر کاپلستون است که من میگم، میگه آقا ما 500 سال از این پا رو اون پا میریم، هیچ مسئله مون حل نمیشه. دیدن آدم یه وقتی که خسته میشه میاد رو این پا، بعد یه وقتی که خسته میشه میره رو اون پا. تعبیر شده است که ما این پا اون پا میشویم، مسئله مون حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما یه رجوع قدسی میخواییم. حقیقت در عالم بالاست. اگر بتونیم نور حقیقت رو به قلب مردم بندازیم، مردم به نوری از عقل میرسن که تازه میتونن مسائلشون رو بشناسن و مسائلشون با عقل قدسی الهی حل میشه. من انتظار دارم این روایت رو خیلی روش بمونین. بزرگان ما در طول تاریخ هر جا مسائل برشون زیاد میشده، یعنی از این جمله روایات را بهش متوسل میشدن. بحثا ادامه میدیم. در همین صفحه بعدی، صفحه 186، استاد نتیجه میگیرن همون سطر دوم. پس اگر حجابهای گناهان و تعصب برداشته شود و نفس به سوی حق تعالی قرار گیرد، تمامی صور عالم ملک و شهادت برای او تجلی میکنه. خب معلومه ما گناهان زمانمون رو باید بشناسیم. یعنی الان یه روزنامه که ورمی‌داره یه موضوع از صد موضوع رو بولد میکنه، برجسته میکنه، بقیه رو خیلی راحت ازش میگذره، این گناه این تاریخ نیست؟ همینطور ما اگر که بخوایم حقو بگیم، اگه مواظب نباشیم، افراد کنیم، تفرید کنیم، خب گناه هست. میفرماد که اگر که حجاب گناه و تعصب از قلب انسان ها برداشته شود و نفس توسل به حق پیدا کنه. ببینید هنوز بشر میگه ما با برنامه‌مون مسائلمون رو حل میکنیم. این جمله خیلی خوب است. و نفس به سوی حق تعالی قرار گیرد، یعنی بشر برسد به این که آقا غیر خدا هیچ راهی دیگه نیست. شما اگه 100 سال پیش، سال 1900 نگاه میکردین، به قول خودشون میگن همه امیدمون این بود که دنیای مدرن مسائل بشر رو حل میکنه. نه بعد از 100 سال شما میگین نه، اونا هم رسیدن به این که حل نمیکنه. اشتباهشون این است که اهل جهنم اگه از یک آبی گندیده ای میخوان فرار کنن، میرن به یه مار قاشیه ای پناه میبرن. اهل جهنم که بیدار نمیشن. ولی ما با انقلاب اسلامی متوجه شدیم که باید یه راه دیگه رو بریم. ما در اردوگاه دیگری باید قدم بگذاریم. خب حالا وقتی اینا فهمیدیم، با رجوع به حضرت حق و فهم این که از گناهان فاصله بگیریم، عقل برمیگرده. عمده حرف من اینجاست. این عقلی که ما بخوایم برای این زمانه را باید از این طریق به دست بیاریم. خب حالا یکی از حجاب‌های عقل چیه؟ شرک. صفحه 187 که نگاه کنید همین بحث است که یکی از رذایل عقل، قوه عقل، شرک است. شرک با مؤمنین صحبت میکنن که نه، یعنی شرکی که بت بپرستی، یعنی در تاریخ خودتون اگر خدا رو همه کار ندانید و خدا رو برای مسائل زندگی وارد زندگی نکنیم، عقل متوقف است. کم میبینیم؟ یعنی شما کدوم نظری را امروز از این کارشناسا که تو تلویزیون میانده این ور و اون ور و دانشگاه نظری بدن که مسئله بشر حل بشه؟ من معتقدم هیچ کدوم از این مدعیان عقل مناسبی که بشر بتونه از معضلات خودش دراد رو ارائه نمیدن. مسئله از حالا چرا ارائه نمیدن، نمیدانن، جرأت نمیکنن، زمینه را نمیبینن، هرچه هست. بر همین هم ما که تو مسجد میایم زندگی خودمون رو شکل میدیم، برای اینکه عقلی را پیدا کنیم که بعد مطالبه کنیم که چرا این کار نمیشه، چرا این نگاه به جامعه ما بر نمیگرده. میفرماند که همون بحث شرک ها ببینید، به عنوان یکی از عواملی که حجاب بین انسان و خدا میشود و انسان دیگه نمیتونه فکر کنه. خب مقابل شرک چیه؟ توحیده. انسان به اندازه ای که موحده است عاقل است، و در هر تاریخی اگه انسان توحید خودش رو شک بده و شکوفا کنه، دوتا چیز میفهمه: هم دروغ بودن حجابهای حقیقت رو میفهمه، هم حقانیت راهی که عقل توحیدی جلو بشر میگذاره و میفهمه. شما همه تون اینا بلدین که توحید سه مرحله داره دیگه: توحید در افعال، توحید در صفات، توحید در ذات. بلدم هست. یعنی تا ما به این سه تا توحید نرسیم، عقل مناسب رفع مسائلمون پیدا نمیشه. توحید در افعال یعنی چی؟ خودتون بلدین. یعنی همه کار خداست، همه کار خداست. نگذاریم حجاب هیبت و سیطره قدرت‌های ابو سفیانی مرعوبمون کنن. ما تو جنگ احد شکست خوردیم، ولی آیه اومد که افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت المکذبین. عجب، جنگ و شکست خوردیم، آیه میاد که آیا نگاه تاریخی جغرافیایی به عالم نکردین که نهایت مکذبین چیه؟ یعنی این شکست نگاه نکن، این سیطره است، این پیروزی نیست، پیروزی از آن توحید است. مکذبین یعنی کیا؟ اونایی که مقابل نبوت انبیا با میستن منظوره. خب شما ببینید، همینجا ما گاهی حواسمون نیست که سیطره ها کار ازش نمیاد. اینه، این انقلاب نشون داد در 15 خرداد 42 امام پیامشون این شد دیگه که خون بر شمشیر پیروز است، دلواپس نباشی. خب مرعوب کردن دیگه، یعنی بالاخره چقدر کشتن. اون کتاب بسیار خوبه، تحلیل از نهضت امام، آقای حمید روحانی میگه کمپرسی آورده بودن و کشت، گفت میگه که اولا این تیربارا را روبرو حرم کار گذاشتن، مردم وقتی خبردار شدن که رهبرشون نو گرفتند و بردند، راه افتادن تو خیابونا. به قول یکی با سیخ اومده بود، یکی با قنشگن اومده بود، اصلاً نه، یکی با چوب اومده بود. این نامردم تیربار روبروشون کار کردن، هم دم حرم، و بسندشون بکن. اینقدر کشتند که کمپرسی آورده بودن میریختن توش. در این کهریزک، بیابونای کهریزک، گودال کندن همطور خاک کردن، پیدام نشدن که کی به کی بود. خب اینا گفتن دیگه تمامه، دیگه تمام بود. قاعده خون بر شمشیر پیروز است، عقل است. چرا؟ بلکه خدا همه کار است. اگه خدا همه کار است، این تیرباره کاری نیست. این تیرباره نهایتا میکشه ما را. مرحوم شهید مطهری خواسته بود ساواک، بعد که مرحوم سعیدی را شهید کرده بود، به مرحوم سعید، به مرحوم شهید مطهری گفته بود که آقا را کشتی، برو خبر بده. آقای مطهری میفرمان که اینا که نباید به من خبر میدادن، یعنی برو به روحانیون بگو قضیه از همین قراره. بعد آقای ما تعریف به همون یارو میگن، میگن ما را از شهادت نترسونی، ما اصلا زنده این برای شهید شدن. خب تموم شد، یعنی خون و ببینید این توحید افعالی رو خیلی روش حساب کنید. شما که همتون همه تجربه کردیم به حمدالله، چقدر شاه زور میخواست بزنه بمونه، دیدیم نشد. چقدر اومدن کمک صدام کردن که بر ما پیروز بشید، خب نشد. پس معلومه دنیا دست کسی دیگه است. سیطره چند روزه پیروزی نیست، پیروزی از آن توحید است. خب نوشکن توحید افعالی زندگیمونه شکل بدیم، وگرنه گرفتار میشیم. همه مللی که امروز گرفتار استکبارن به جهت اینکه توحید رو گم کردن. هر مشکلی الان طلاقه را شما ردشه بگیری، الان به قول معروف گفتن طلاق با سرعت 120 هزار کیلومتر داره میدود، یعنی بده، خیلی وضعمون بده، خیلی وضعمون بده. علتشو بگیری، بدون توحید افعالی همینه. قبول ندارن این خانم و آقا که کار دست خداست. اون به اون قرم میزنه، اون به اون قرم میزنه، اون به تو چرا این کاری کرده؟ خیلی کاره که اصلا تقصیر ما نیست که، بابا حکمتی دوش بوده است، حتما که شده است. ببینید توحید است که عقل میاره، بی توحید جهل میاره. این هرسی که جوان ما چرا بیکاره؟ خب برای اینکه یارو سه جا کار میکنه، هم استخدام شد از یه جا داره بازنشستگیش میگیره، دو جا دیگه هم کار میکنه. خب در ازای چی میشه؟ خب بقیه بیکار میشه. خب این موزل، حالا اگه این توحید داشت که رزق دست خداست، اطمینان به خدا میکرد، خب اولا دوره جون مثل سگ کار نمیکرد، یه کار مناسب داشت، بقیهش هم اهل عبادت و ارتباط و آرامش روح بود دیگه. زندگیش هم میگه دوتا دیگه هم سر کار بودن. هر جاشو بگیری مؤذن را باید با توحید حل کرد. هی هم میگم خدا حل کنه، اما نمیگم آقای خدا چی طوری حل کنه. خب خدا رو بیاریم تو زندگی ها حل میکنه، خدا که اون بالا نمیشه حل کنه که، خدا باید بیاد تو زندگی ها. این توحید افعالی. توحید دوم توحید صفاتی است، یعنی همه خوبی ها و کمالات پیش خداست، همه خوبی ها و کمالات پیش خداست. کمال میخوای پیش خداست، کمالی هست از خداست. یعنی شما واقعا این، من گاهی حیرت میکنم که خدا چه مددهای خاصی به رهبری میکنه، فوق‌العاده است بعضی این رهنمودیشون. واقعا پا خدا باید بگذاریم. امیدواریمون هم این میشه که نه، خدا وقتی رهبر یه ملت رو مدد کنه، یعنی خدا نظر به این ملت دارد، یعنی خدا دست از سر این ملت بر نداشته است، خدا دوست داره این ملت رو. یه قاعده است. خب وقتی کمالات از آن خدا شد، پس اگه من کمالی داشته باشم پوز میدم یا میگم الهی شکر خدای لطف کردی؟ اگرم شما کمال داشته باشی، به اعتبار اینکه لطف خدا به شما رسه، احترام بهتون میذارم دیگه. اصلا نمیریم توی تکبر و تبختر و دوگانگی و طبقاتی، این بدبختی هایی که مردم گرفتارش میشن. بفرما چقدر ما مشکلات داریم سر همین اشرافیت گرایی. اول انقلاب که روح توحید قوی بود، یه بار انگار همین جا بود گفتم، نمیدونم، یکی از این آقایون میگفتن که بابای ما به ما گفتن، گفتن بابا میخواییم بگن خونه ما، ما بابامون یه خونه خریده است، نمیخواستم، اما تاقش رو گچبری کردن، حالا هم یه پلاستیک گرفته است، چیکار کنه؟ حالا خلاصه ما نکرده ایما. ببین فضا را، یعنی اینقدر سادگی شیرین بود. خب برای اینکه کمال به این چیزا نبود، به اشرافیت نبود. خب توحید باید کمال به کمال مال خداست، نه مال شاه و اشرافیگری که اونا دارن. توحید افعالی خیلی کمک، توحید صفاتی کمک میکنه که اگر عزت میخواد، العزتو لله و للرسول و للمؤمنین. انصافاً هم همینطور هست، یعنی چقدر بنده خدا و تلاش میکنن که عزت پیدا کنن، بعد یه مرتبه بینی کارشون به اعدام کشته میشه. کیه این آقای بابک؟ آخه این میخواست خیلی بزرگ بشه دیگه، آخه چرا پس حرام خاری کردی؟ نمیشه که، با خدا میشه عزیز شد. توحید صفاتی، توحید ذاتی هم به همطور مختصر میتونم عرض کنم، یعنی آقا هر وجودی هست از وجود خداست، هر وجودی هست از وجود خداست، هر ذاتی هست به نور الهیست. پس هر چه میبینید، هر خاصیتی، هر قدرتی، هر همه را به خدا نسبت بدید، مال خداست. نتیجهش این میشه که امام فرمودن شاه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یعنی این عارف بالله اول این کتاب را خونده است که بعد میتونه بیاد بگه شاه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. دیدین نمیتونه هیچ غلطی نتونست بکنه. استاد میفرمان که با شرک شما عقلتون خاموش میشه، هرچند که از ظاهر آدم خیلی طرف با سواد میبینه و با توحید عقل برمیگرده. صفحه 191 این کتاب رو نگاه کنید، میفرماند که توکل بر این پایه است که جز خدا مؤثری وجود نداره. شما همه دون میدونید که با توکل انسان زندگیش میگردد، و من یتوکل علی الله فهو هست، واقعیت همه دون هم تجربه کردیم. هر وقت توکل کرد، توکل هم یعنی آقا ما کارمونو میکنیم اما نتیجه رو به عهده خدا میگذاریم. عجیبم جواب میده، عجیب جواب میده. بچهای ما مبارزات انقلاب کار خودشونو کردن، ولی کار به عهده، نتیجه رو به عهده خدا گذاشت، عجیب نتیجه گرفت. ما هر وقت این کارو کردیم، چه در زندگی فردی چه در زندگی عمومی، دیدی نتیجه ده. کار باید به عهده خدا باشه. چرا؟ به قول استاد میفرمون خب برای اینکه آقا همه این عالم دست اونه، خودش خلق کرده است. بله ما باید دو تا کار بکنیم، اینکه معارف خوبی باید داشته باشیم. اینکه شما میبینید طرف مؤمنه ولی بعد میبینید نه کارهایی میکنه که شأنش نیست، این به جهت اینه که معارف خوبی نداره. مقدسه و متدینم هستا، اما عقل قدسی معنوی که اینا کنترل کنه در انحرافا نداره. یه مرتبه نه تو اشرافیت افتاد، تو رو درواسی یه کارایی کرد که شأنش نبود، صرف حرام که نیست، نه حرام هم نکرده است، شأنش نبوده است، شأن یه بچه مسلمان نیست این کار رو بکنه. این به جهت اینه که توکلش کمه، میخواد خودش وکیل خودش باشه، خودش آبر خودش رو وکالت کنه، میخوره دم زمین. نه خدا باید وکیل باشه. اما دو تا چیز، یک عقیده خوبی ما نیاز داریم. همین بحثایی مثل معرفت نفس، برهانای توحیدی مثل برهان صدیقین، برای مقدمه توحیدی که توکل بیاره خوبه. دو بعد از توحید خب معلومه است ما باید که اخلاقمون رو اخلاقی بکنیم که خدا همه کار است. یعنی پس اینجور بگم، برای توکل یه مقدمه‌ای میخواد، یه خلق. مقدمش عقاید خوبه، خلقش اینه که به خدا واگذار کنیم، کارمون رو بکنیم ولی به خدا واگذار کنیم. دنبال این نباشیم که همه اون چی که میخوایم با فعالیت‌های ما به دست میاد، این خیلی خطرناک. خدا رحمت کنه مرحوم صیاد شیرازی را، یادم نیست اومد اصفهان، ما تو پادگان قدیر بودیم، انا یادم رفته یه عملیات ها را داشت برای آقایون میگفت، برای فرمانده ها، گفت که نصفش را گذاشتیم که خلاصه برنامه ریزی کردیم، نصفش هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اما عملیات حتما انجام میدیم. بچه ها گفتن آخه چطوری سر داد؟ گفت دیگه اینجا ما باید یه عملیات انجام بدیم، همون اندازم که توان داریم انجام میدیم، باقیش هم خود خدا باید تنهای انجام بده. و عملیات هم نتیجه داده، یعنی اینجوری گاهی. اما اگه شما بگن خب من حساب همه جا را میخوام بکنم، نه توفیق انجام عمل پیدا میکنه، نه بوی خوش توکل به مشاممون میرسه. نه آقا ما در حد بچه‌مون رو میخوایم تربیت کنیم، ما چی کار ما میتونیم بکنیم؟ توکل یعنی که من در حد وظیفه تن نصیحتش میکنم، دروغ نمیگم، حلال بهش میدم، هرچی میخوابش به من چه؟ خیلی مهمه این نکته که عرض میکنم، دنبال این نباشین که تا آخر شما میتونید مدیریت کنید رسوا میشین. شما در حد وظیفه ولی نتیجه رو به عهده خدا باید گذاشت، حتما هم نتیجه ای که به عهده خدا باید. همین دنیا نکه میفرماند که ما وقتی که خدا خالق همه چیز است و همه چیز در تسخیر اوست، چه جایی برای اعتماد به غیر حق؟ انسان به نور توکل از تنگناهای روحی نجات می‌یابد و در دست و اونچه در دست اهل دنیاست رو طلب نمی‌کنه. توکل به خدا داری، کارو در انجام میدی، اونچه در دست دنیاست به شما نمی‌رسه، اما روح ما رو خراب می‌کنه، تنگنا برای ما ایجاد میکنه، توکل نمیذاره این کارو بکنه. بنده امیدوارم که با همین مقدمه‌ای که عرض شد انشاءالله به این رسیده باشیم که ما عقل میخوایم، ما عقل میخوایم برای زندگی. این دورانم عقل خودش میخواد و این عقل از طریق توحید صفاتی و توحید افعالی و توحید ذاتی بر میگردد به تاریخ. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاء، به حقیقت اونهایی که در هر زمانی با روش توحیدی خود بهترین راههایی که به سوی تو میگشاید رو بر جامعه خودشان نشان دادن، توفیق توحید مناسب این زمانه رو برای عقلی که ما بتوانیم مسائل انقلاب و جامعه و فردیت خودمون رو رفع کنیم به ما مرحمت بفرما. صلی الله علی محمد و آله.